اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت خیر. معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که حکومت جو بایدن با حکومت دونالد ترامپ تفاوت‌های خواهد داشت، اما در مسئله افغانستان دوباره بر روی کرده نظامی رو نخواهد آورد. اسدالله سعادتی در سخنرانی در مراسم افتتاحیه جریان موج اعتدال و امسویی گفت که ایالات متحده پس از سال 2001 میلادی برای رسیدن به هدفش در افغانستان از شیوه‌های مختلف استفاده کرده و هدف اساسی آن کشور در افغانستان این است که این کشور بار دیگر به نقطه بحران منطقه‌ای و بین‌المللی مبدل نشود. آقای سعادتی گفت که نباید توقع داشت که آمریکا پس می‌آید و صفحه حل سیاسی را عوض می‌کند و مخالفان حکومت را از طریق نظامی سرکوب خواهد کرد. اما با گفته آقای سعادتی ممکن است که اداره جو بایدن برای رسیدن طرفین به یک رای حل سیاسی از ابزار نظامی و فشار سیاسی بر طالبان و فشار سیاسی علیه دولت مردان افغانستان استفاده کند تا جناح‌های مختلف به پذیرش تامین صلح واقعی آماده شوند. وزیر عدلیه افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد که در سال مالی 1399 خورشیدی ده‌ها تن به اتهام قاچاق انسان بازداشت شده است. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان روز پنجشنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که این کمیسیون در راستای مبارزه با قاچاق انسان دستاوردهای خوب داشته است. آقای معنوی افزود که نهادهای امنیتی، عدلی، قضایی، حقوق بشری و شمار دیگر از وزارتها عضویت این کمیسیون را دارند و در سال مالی 1399 خورشیدی توانستند که 34 شبکه قاچاق انسان را شناسایی و ثبت کنند. وزارت عدلیه افغانستان دو سال پیش اعلام کرد که سیستم آنلاین را برای مبارزه با قاچاق انسان و گردآوری ارقام و اطلاعات ایجاد کرده است، اما تا هنوز آمار و ارقام مشخص از قربانیان قاچاق انسان در این کشور وجود ندارد. یک روز پس از نشر گزارش ملل متحد مبنی بر شکنجه شدن زندانیان در توقیفگاه‌های افغانستان، وزارت داخلی این کشور گفته است که در صورت تخلف با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. وزارت داخلی افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفته است که اداره زندان‌ها از یک سال به این سو مستقل شده، اما برای جلوگیری از سوی رفتار پلیس در مقابل افراد در توقیفگاه‌ها اقدامات پیشگیرانه روی دست گرفته شده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با نشر یک گزارش تازه روز چهارشنبه گفت که با وجود کاهش شکنجه در زندان‌های افغانستان، زندانیان هنوز هم در محابس آن کشور مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گیرند. اما اداره امور زندان‌های افغانستان تاکنون در مورد گزارش ملل متحد واکنش نشان نداده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کرملین امروز پنجشنبه گفت که توقیف هزاران نفر که به خاطر دستگیری الکسی ناولانی مخالف حکومت روسیه مظاهره کرده بودند ضروری بود. مقام‌های مسکو گفتند که معترضان مظاهرات غیرقانونی را راه اندازی کردند و توقیف آنان یک امر لازمی بود. یک محکمه در بلژیم امروز پنجشنبه یک دیپلمات ایرانی را به اتهام توطئه بمب‌گذاری در فرانسه به زندان محکوم کرد. این محکمه بلژیمی اسدالله اسدی را به اتهام دسیسه بمب‌گذاری 2018 میلادی علیه جلسه یک گروه مخالف حکومت ایران در فرانسه را به 20 سال زندان محکوم کرد. ساران والان گفتند که اسدی و سایر افراد پلان داشتند تا اجتماع شورای مقاومت ملی ایران را که مخالف حکومت ایران است بمب‌گذاری کنند. این محکمه 3 فرد دیگر را بین 15 تا 18 سال زندان محکوم کرد. اسدی که در جریان سفرش به آلمان دستگیر شد اتهامات علیه خود را رد کرده و ادعا کرده است که از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. از سال 1979 میلادی، یعنی پس از روی کار آمدن انقلاب اسلامی در ایران، این نخستین بار است که یک دیپلمات ایرانی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به زندان محکوم شده است. مقام‌های امنیتی لبنان امروز پنجشنبه تایید کردند که یک ناشر برجسته شیعه که حزب الله مورد حمایت ایران را انتقاد می‌کرد در جنوب آن کشور با ضربه مرمی در داخل موترش کشته شده است. مقام‌های قضایی لبنان گفتند که 4 مرمی در بدن لقمان سلیم منتقد حزب الله لبنان اصابت کرده است. در چند سال گذشته این نخستین بار است که یک فعال و منتقد حزب الله لبنان در آن کشور کشته شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تا سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز برنامه صحی رادیو آشنا صدای آمریکا. من قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روزگار به کامتان باشه و صحت سلامتی کامل شما برخوردار باشه. این برنامه ها مثل همیشه پنجشنبه شام ساعت 8:30 به وقت افغانستان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.96 به نشر میرسه. هدف از این برنامه بلند بردن سطح آگاهی شما شنونده های عزیز در مورد بیماری های مختلف است تا مریض نشن و بعد از او اگر احیانا مریض هم شدن در مراحل ابتدایی بیماری نزد دکتر برن تا از سیر از این مرض در نزدتان و از شدتش جلوگیری کرده باشن. آنچنان که همه شما در جریان هستن، ویروس کرونا همگیر است و هر روز هم هیچ کس را مجال به این نمیده که روی سایر بیماری ها زیادتر فکر بکنه و در سرخط همه خبرها موضوع کرونا، تعداد مصابینش در سطح جهان، رقم تلفاتش و راه جلوگیریش وجود داره و مردم روی هزمی موضوع زیادتر فکر میکنه. اما آنچه که در این اواخر کمک روزانه امید بیشتر با ساخته و تولید واکسین و تطبیق واکسین و ایجاد معافیت در نزد افراد سکی واکسین گرفتن. در برنامه امشب ما روی چند موضوع صحبت خواهد کردیم. اول ازی که کسایی که با ویروس کرونا مصاب میشن و صحتیاب میشن بعد از او چی بکنن؟ آیا پس دوباره با ویروس کرونا مصاب میشن یا نه؟ اگر میشن چند وقت بعد میشن و اگر نمیشن چطور نمیشن؟ و دوم از این که واکسینی که برشان تطبیق میشه تا چقدر وقت برای نفر معافیت میده و در یک کشور مثل افغانستان شما شاهد هستن شنونده های عزیز که ما بارها مردم تشویق کردیم که کودکان زیر سن 5 سالشان را ببرن و واکسین پولیو کنن تا اینکه فلج نشن، ولی متاسفانه ما میشنویم از مسئولینشان بارها در اینجا دکتر صاحب گلخان ایوب که مسئول معافیت کتلهی است در وزارت صحت افغانستان در که نتونستن و مخالفت کردن. میخوایم این رو بگیم که اگر احیانا تطبیق از این واکسین در افغانستان آغاز شود آیا با این مشکل باز هم مواجه خواهد شده یا که نه مردم شاید درس گرفته باشن و در قسمت تطبیق واکسین داوطلبانه کار بکنن. در برنامه امشب دکتر صاحب نقیب صافی استاد صحت عامه در پانتون اریزونا را زحمت دادیم. دکتر صاحب جهان سپاس، شب شما بخیر، تشکر از اینکه وقتتون را دادیم.
شب شما بخیر، سلام به شما و از طریق شما به تمام شنوندگان محترم پروگرام شما در افغانستان.
تشکر دکتر صاحب. سوال نخست که در ذهن همگان خطور میکنه ایست که اگر یک نفر با ویروس کرونا مبتلا شود و صحتیاب شود، کدام تدابیر وقایعی و معافیتی را پس از ابتلا و صحتیاب شدن از ویروس کرونا نیاز است تا روی دست بگیره که وضعیت بهتر صحی را در آینده دوچار نشه، با مشکلات تنفسی دوچار نشه و یا ای که بتانه که زندگی عادی خود پس سر آغاز بکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول کسایی که به مریضی کرونا مصاب میشن بعد از شفایاب شدنشان یک موضوع را باید در نظر بگیره که یا مطلق معافیت همیشگی در مقابل مریضی نداره. تا وقت شفایاب شدن معمولا به حدود 14 روز یا کم و بیش تعلق داره که سن مریض چه قسمه است، چقدر است، تعلق داره که شدت مرض چی رقم بوده یا میتونن که ناقل مرض هم باشن تا که یا به شکل حساب بهتر میشن. یعنی بران وقتی که مریض هستن و در مرحله که شفایاب هستن یا باید امو ماسک رو پوشن تا بر دیگران سرایت نده، خود در قرنطین یا جدا نگاه کنه، غذای لازم خصوصا ویتامینا و سبزیجات از شوای افتا یا استفاده شود که بتانه امو وجودشان توانایی ازیر داشته باشه که صحتیاب سریع شود. چیزی که بسیار مهم است ما دو چیز باید در نظر بگیریم. اولی که سعیز خود ایمریزی باعث پیدا شدن یک مقاومت وجود در مقابل اونمو نوع مشخص ویروس کرونا پیدا میشه. فکران باشه که تنها در چند وقت اخیر دو نوع جدید از ویروس یا یک شکل تغییر یافته ویروس کرونا، یکیش در افریقای جنوبی و دیگه‌ش هم در انگلستان تشخیص شده که یا میگن از نظر امو ریسرچ و تحقیقی که شده اتو نشان میده که یا سرعت زیگه از یک شخص به شخص دیگه انتقال شود و او آدم مریض بسازد با مراتب سریع تر است به تناسب امو شکلی عام ویروس کرونا که در مراحل ابتدایی عامل اصلی امی به حساب وبا یا امی چی بوده شوی مرض بوده. ایره باید با نظر بگیریم و مطابق از او اگر ما اونو نمیره که ما را گرفته مقاومت ما میباشد. در مقابل دیگرش مقاومت ما قسمی است، معافیت ما قسمی است و تحقیقات نشان میده که در حدود 90 روز آدم میتونه مطلقا معافیت داشته باشه و بعد از او یا میتونه که باز هم مصاب به ویروس کرونا شود. متوجه باشیم که مریضی بسیار نو است، بسیار زیاد معلومات ما هنوز هم ناقص است، تحقیقات بسیار متعدد در سراسر دنیا روان است و هنوز هم ما کوشش میکنیم که به حساب همین پانتونا و نهادهای تحقیقاتی و یا تا معلومات بیشتر در مورد خاصیت ویروس، در مورد از اینکه وجود انسان ها چطور اکثر عمل نشان میکنه، برای چقدر وقت معافیت رو نگاه میکنه، این رو به دست بیارم.
تشکر دکتر صاحب. خب شما از دو نکته بسیار عمده در اینجا یادآور شدن. یکی که گفتن که برای 90 روز معافیت کلی است و بعد از او احتمال مصاب شدن دوباره است، و دوم از انواع جدید از این ویروس یاد کردن. اگر یک سوال یک کمک تخصصی تر بکنم، فکر میکنن چرا نوع